بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. در جلسه قبل صحبت از سیرورت انسان بود و راهی که انسان بر روی اون راه این مسیر رو طی میکنه و در اونجا از صراط مستقیم صحبت کردیم و گفتیم که صراط مستقیم در دنیا امام هست. و بعد در اونجا روشن کردیم که برای گذشتن از روی این راه که ادق و من الشعر و من حد السیف، از مو باریکتر و از لبه شمشیر برنده تر هست، احتیاج به یک ضوابط و خصوصیاتی است که برای رسیدن به اونها در مرحله اول شناخت امام هست در دنیا. و اما آیا این مسئله رو از خود قرآن هم می توانیم به دست بیاریم؟ و آیا اون چه که در قرآن عنوان شده در شناخت ضابطه هایی برای حرکت در روی صراط مستقیم حتما میبایست ظاهری و عینی باشه و یا نه از آیاتی هم که ظاهرشون چنین چیزی رو نشون نمیده گاهی اوقات میتوانیم به این نتایج برسیم؟ از جمله آیاتی که این نتیجه رو به ما خواهد داد همین آیه است که ذکر کردم، الذی خلق الموت والحیات، موت والحیات لیبلوکم. مرگ و حیات، هستی و نیستی خلق شده است برای اینکه شما رو آزمایش کنیم. اینکه ماهیت خود این آزمایش چطور هست و یا مراحل آزمایش چه شکلی رو داره الان مورد نظر ما نیست، ولی یک هدف بارزی رو برای خلقت در مرگ و هستی قرآن عنوان میکنه و اون هم آزمایش ماست. برای اینکه ما یک آزمایش رو انجام بدیم بسیار ساده و عقلاییه که به وسایل اون آزمایش احتیاج داریم. یعنی اگر قرار بشه که از ما آزمایش کنند ولی وسایل آزمایش رو در اختیار ما نگذارند، اون آزمایش اصلا معنی و مفهومی نداره. اگر قرار شد که ما در یک آزمایشگاه حتی علوم طبیعی به کار مشغول بشیم، حتما میبایست وسایل کار اگرچه خیلی هم ابتدایی باشه در اختیار ما قرار بگیره. لذا اگر هدف از حیات و مرگ و هستی و نیستی مسئله آزمایش هست، باید که خداوند وسایلش رو در اختیار ما گذاشته باشه. یعنی همونطور که شما در علوم طبیعی احتیاج دارید که از وسایلی مثل لوله آزمایش و یا شیشه ها و دستگاه های مختلف استفاده بکنید، همونطور برای این آزمایش انسان احتیاج به وسایلی هست. و اون وسایل رو من چند تایش رو ذکر میکنم، شاید هم به تعبیری مهمترینش رو. برای اینکه ما آزمایش بشیم و این آزمایش معنی دار باشه، باید این وسائل برای ما مهیا بشه. اولین مسئلهش راه هست، یعنی میباید در بین همه بیراه ها راه وجود داشته باشه. اگر همه مسیرهایی که در جلوی ما هست بیراه باشه، مسلماً آزمایش دیگه معنی نمیده. باید در بین 50 مسیری که وجود داره یکی از اونها راه اصلی باشه، یعنی مسیر و راه هدایت میبایست وجود داشته باشه. دومین مسئله، بعد از وجود چنین راه، وجود یک نور و روشنایی برای این هست که ما بتونیم این نور رو بتابونیم و اون راه اصلی رو پیدا کنیم. و الا اگر در بین بیراه ها یک راه هم وجود داشته باشه، ما وسیله برای تشخیصش نداریم، چون در بین بیراه ها و راه ها یک ظلمتی گرفته. باید یک چراغی داشته باشیم، بندازیم، روشن کنیم و ببینیم که راه اصلی کجاست. در بین چند راهی که معمولا با ماشین های معمولی خودمون هم حرکت میکنیم، معمول کار در شب اینطوره که چراغی رو بندازیم و راه اصلی رو پیدا کنیم. این چراغ رو هم بهش احتیاج داریم. مرحله بعدی این است که اگر راه وجود داشت، وسیله برای روشن کردن و پیدا کردن راه هم بود، قدرت انتخاب داشته باشیم. یعنی این امکان در ما وجود داشته باشه که بتونیم اون راه صحیح رو از بین بیراه ها انتخاب کنیم. و در مرحله انتهایی هم، بعد از اینکه راه رو پیدا کردیم و با چراغ هم مشخص شد و انتخاب هم کردیم که از کدوم راه باید حرکت کرد، قدرت و توانایی برای انجام کار در ما باشه. این 4 خصوصیت باید در انسان جمع شه و باشه تا آزمایش انسان معنی بده. اگر این خصوصیات وجود نداشته باشه، معنای کار این هست که آزمایش هم انجام نمیپذیره. وقتی آزمایش انجام نشد، یعنی هدف خلقت انجام نشده. و زمانی که هدف خلقت انجام نشد، دیگه خلقت از بین خواهد رفت، یعنی باید از بین رفته باشه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی اگر که خداوند قرار بود که عبس چیزی رو عبس و بیهوده خلق نمی کنه، و اگر بیهودگی در چیزی مشاهده بشه، قاعدتا او باید فانی بشه، نباید در قالب هستی باقی بمونه. حالا این راه ها رو چجور در ما گذاشتند؟ به عنوان وسیله پیدا کردن راه، او شماره اول رو در انتها میگم برای اینکه این مقداری قابل حرف داره. به عنوان وسیله که چراغی رو بندازیم و مشخص بشه و نورانیتی که راه رو پیدا کنی، مسئله عقل رو در ما قرار دادند. به عنوان زمینه قدرت انتخابمون، در ما اراده وجود داره و اینکه مختار خلق شدیم، و توانایی و قدرت بر عمل هم در ما هست. یعنی اگر چیزی رو تصمیم گرفتیم، قادریم که اون کار رو انجام بدیم کم و زیاد. و اما خود راه چی؟ یعنی این راه صحیح در بین بیراه ها کدومه؟ در زمانی که پیامبر اسلام آمده و ما به عنوان یک مسلمان راهی رو که صحیح میدونیم و اون چه که هدایت و وسیله هدایت برای ماست، که در این بود میبایست این راه تجسم عینی پیدا بکنه. چون اگر به شکل راه باشه، یعنی راه هدایت تبدیل به هادی باید بشه، چون ما انسانیم، میخوایم حرکت داشته باشیم و سیرورت انسان احتیاج به این داره که ما در مراحل مختلف بتوانیم یک الگو رو در جلوی چشم خودمون ببینیم و مطابق اون الگو عمل کنیم. لذا راه هدایت باید تبدیل شده باشه به خود هادی، یعنی یک چیزی که هدایت درش پیاده شه، ما نگاهش بکنیم و عمل بکنیمش. خب در زمانی که پیامبر اسلام میاد و اسلام رو میاره، برای مسلمان ها راه هدایت چیه؟ نوعا اینطور است که بگیم قرآن. اما قرآن هدایت، قرآن منشأ اختلاف 73 فرقه مسلمان هست در زمان خود پیامبر، یعنی بعد از پیامبر که بعدش رو میده. همه هم به قرآن استدلال میکنن. یعنی اگر قرار بود که راه هدایت خود قرآن باشه، پس بقیه فرق چی میگن؟ اگر ما درست بگیم اونا چی میگن؟ اگر اونها درست بگن ما چی میگن؟ از توی این افرادی رو که خود پیامبر، گروه ها و فرقه هایی رو که خود پیامبر عنوان میکنه، مسلمن یکیشون بیشتر درست نمیگه. پس بقیه چی؟ همه هم به قرآن استدلال میکنن و همه هم آیه میارن از قرآن. پس قرآن خودش نمیتونه برای ما هادی باشه. اما اینکه حالا چرا ما در قرآن میبینیم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اون بحث جدا. اما خود قرآن رو الان شما میبینید، اگر قرآن برای بنده و شما و دیگری و دیگری هدایت بود، لازمش این بود که همه ما بر اساس یک مشی حرکت بکنیم. پس برای زمینه هدایت یک چیز دیگری هم لازمه، یعنی یک عامل دیگری باید به این قرآن بچسبه تا در مجموع به عنوان وسیله حرکت و الگوی حرکتی برای ما باشه. یعنی در کنار قرآن عاملی دخالت بکنه که ما بر اساس اون معتقدیم که قرآن هدایت لازم هست ولی کافی نیست. یعنی قرآن به تنهایی برای ما نمیتونه زمینه هدایت قرار بگیره، باید یه چیز دیگری روش سوار بکنیم و همپای او باشیم. در زمان خود پیامبر در کنار قرآن چی است؟ قرآن و خود پیامبر. یعنی در زمان بعثت قرآن همپای با خود پیامبر راه هدایت. چرا اینجور میگیم؟ برای اینکه قرآن زمینه ای رو داره که وقتی خود پیامبر هم اگر علم لدنی رو نداشت، از قرآن متشابه میفهمید. اگر پیامبر بر مبنای وحی قدرت ها و نیروهای علمی رو پیدا نمی کرد، درست مثل بقیه افراد به همین شکل متوجه می شد که ما می فهمیدیم اگه شما اون عباد رو ازش می گرفتید. به همین خاطر که گاهی اوقات در قرآن خطابهای اینچنینی نسبت به پیامبر می بینید که لتحکم بین الناس بما اراک الله. وقتی در مسئله حکم کردن میخواد به پیامبر صحبت کنه، میگه در بین مردم اونچنان که خداوند اراده کرده و اونچنان که خداوند نقطه نظر اصلی اراده و مشیت الهی بوده، اونچنان بین افراد حکم بکن. پس معلومه که اون مسئله متفاوته با اون چی که ظاهرا در خود قرآن هست و پیامبر بطن و بطون دیگری رو یا سرهای دیگری رو از قرآن در کنارش باید عنوان کنه تا این قرآن برای ما قابل فهم بشه، یا به تعبیری اون رو اونچنان که خود آقا فرمودن در تفسیرشون چه بکنه، برای ما نازل تر بکنه. یعنی معرفت رو بیاره در سطح پایین تری و شناخت در سطح پایین تری بیاره تا ما بتونیم بشناسیم، و الا قابل درک برای ما نیست. چون خود شما در قرآن وقتی نگاه میکنید دارید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. در قرآن که شما نگاه میکنید آیات محکم هست که اینها ام الکتابند، اساس کتاب رو تشکیل میدن، و اخر و متشابهات و بقیهش هم متشابهاتند. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. اونهایی که در قلوبشون بیماری وجود داره متشابهات رو میگیرن و ازش استفاده میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، برای که از جهتهای فتنه و تعویلهایی که ازش میکنن بتونن بهره برداری کنند و فتنه ایجاد بکنند. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، و تعویلش رو بجز خود خدا و راسخون در علم نمیتونن درک بکنن. پس خود قرآن در کنارش یک راسخ در علم میخواد یا اینکه در جای دیگه شما عنوان میکنید که کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من بینکم و من عنده علم الکتاب. یعنی پیامبر میگه که همین قدر که خداوند و فردی که من عنده علم الکتاب هست به رسالت تو شهادت میده کافیه برات. من عنده علم الکتاب پس یه چیزیست باید، یعنی کسی که علم کتاب در نزدش هست. یا باز دارید که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینها آیات روشنی است در سینه اونهایی که علم کتاب بهشون داده شده، دارای علم هستند. خب خود قرآن در زمان پیامبر مسیر هدایت میشه، قرآن به اضافه پیامبر. خب بعد از پیامبر، یعنی در زمان پیامبر چهار تا وسیله تکمیله، راه هدایت که قرآن هست و پیامبر، مسئله قدرت هم وجود داره، انتخاب هم وجود داره و مسئله نور و روشنایی هم هست. یعنی ما راه را از بیراها میبینیم، پیدا میکنیم، وجود داره و اونم پیامبره به اضافه کتابی که آورده. با عقلمون تشخیص میدیم و راه رو پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم بعد از تشخیصمون و بعد هم اراده میکنیم که بپذیریمش یا نه. بله بله. در اختیار ما باشه، ما میخوایم آزمایش بشیم، پس باید این وسیله ها رو در اختیار ما بگذارند. هدف از خلقت آزمایش ماست، نه اینکه ما خودمون در داخل لوله آزمایشیم. یعنی که ما بیایم در میدون و عمل کننده اون آزمایشی باشیم که در روی خودمون هم اثر میگذاره، عمل کننده آزمایشی که در روی خود ما هم اثر میگذاره. تفاوت این که شما الان شاید یه مقداری مسئله براتون گنجه به این دلیله که در آزمایش های علوم طبیعی معمولا اون کسی که آزمایش در روش انجام میگیره و یا وسیله که آزمایش در روش انجام میگیره اون خودش زیشعوره، در صورتی که اینجا عاملی که آزمایش در روش انجام میگیره خودش عامل آزمایشه. تفاوتش با همینه. در این حال بعد از پیامبر اون وقت چه میشه؟ اگر ما اینجا پذیرفتیم که در کنار قرآن چیز دیگری باید به او اتصال پیدا بکنه تا برای ما به عنوان راه هدایت و الگو باشه، بعد از پیامبر چه میشه مسئله؟ بعد از پیامبر شما از با استفاده از اون آیاتی که در قرآن هست و با استفاده از زمینه‌هایی که در حول و حوشش از احادیث و روایات متفق القول هست میتونید این مسئله رو متوجه بشید که اونها چه کسایی خواهند بود. مثلا همین ذیل آیه که من عنده علم الکتاب درش داره، شما اگر نگاه بکنید در بین همه فرق مختلف که الان بیشتر هم صحبت هست، اونها که نظر دادن در ذیل آیه، این مطلب رو شیعه و سنی هر دو معتقدند که من عنده علم الکتاب علی علیه السلام هست. یعنی وقتی به زمان او انتقال پیدا میکنه قرآن به اضافه او میشه راه هدایت و بعد متداوما همینجور ادامه پیدا میکنه، پله پله مسئله رو جلوتر میره تا مرحله‌ای که شما میرسید در زمان ما، در زمان ما قرآن وجود داره. وقتی که قرآن وجود داشت، یعنی اگر ما الان وسایل آزمایش رو در خلقت و در وجود انسان و یا در کنار انسان در اختیارش نمی دیدیم، لازمش این بود که کائنات بر هم بریزه دیگه، نیست؟ یه بار توضیح میدم توجه کنید چجور هست. ببینید، اگر وسایل آزمایش نباشه پس لازمش این هست که آزمایش انجام نمی گیره و بیهوده است، و چون هدف خلقت آزمایشه، هدفی که انتهاش بیهوده باشه خود هدف هم بیهوده است، لذا خود خلقت هم میبایست متلاشی شده باشه. درسته؟ پس اگر امروز میبینیم که خود خلقت متلاشی نشده و کائنات بر هم نریخته، نشوندهنده این هست که لوازم آزمایش وجود داره. یعنی در کنار قرآن امروز هست یه کسی، حالا اینکه ما ببینیمش یا نه بس دیگه است، میخوام ببینیم اصلا هست یا نه. اگر نبود مسلما وسیله آزمایش کامل نبود، چون وسایل آزمایش قرآن بود، به اضافه فردی که عالم به قرآن باشه، علاوه بر اون عقل بود، اراده بود و قدرت. عقل و اراده و قدرت در ما هست، قرآن هم در بینمون هست. یه چیز دیگری میخواد که جلوگیر باشه از اینکه کائنات برهم بریزه. اگر اون نباشه کائنات الان برهم خواهد خورد. به همین خاطری که بعد ها اون وقت در زمینه حجت این رو میشنوید که البته من الان میگویند که روایت اینجور که من الان میخونم وارد نشده، ولی من الان در خاطرم نیست که اون شکل اصلی چی است، که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. البته اینطور وارد نشده روایت، ولی حالا مضمونش از ذره چیز صحیحه، اما شکل روایش به شکل دیگری باید باشه که اگر حجت در روی زمین نبود، این زمین و کائنات و خلقت اهل خودش رو در خودش فرو میبرد. اینجا برای ما یه مقدار روشن میشه که چرا، برای اینکه اگر اون نبود در کنار قرآن او که باید باشه نیست، پس وسیله آزمایش تکمیل نیست. وقتی وسیله آزمایش تکمیل نبود خود آزمایش انجام نمیگیره، و وقتی آزمایش انجام نگرفت معلوم است که خلقت بدون هدف هست، بیهوده است، عبثه و باید از بین بره. بعد شما وقتی میاد در زمان ما میرسید، اگر با این تعبیری که گفتم الان توجه کنید، خیلی از زمینه روایت های مختلفی که برای ما روشن نبود روشن میشه. شاید در قبل زیاد برای ما آشکار نبود که چرا اگر امام در روی زمین نباشه زمین اهل خودش رو در خودش فرو میبره، یا چرا کائنات متلاشی میشه. شاید این برامون روشن نبود، الان به خوبی متوجه میشیم. چون اگر نبود وسیله آزمایش نبود و اصلا آزمایشی نباید انجام بگیره و خلقت باید به هم بخوره، چون هدفش بیهوده است. پس الان که میبینیم خلقت بر هم نخورده، نتیجه میگیریم که چی؟ وجود داره. یعنی بدون اینکه ما الان بخوایم از روایتی یا حدیثی چیزی استفاده کنیم که حالا بحث باشه در بین فرق مختلف اسلامی، از خود قرآن میتونیم این استنباط رو بکنیم که وقتی هدف خلقت آزمایش شدن ما هست، باید این وسایل رو در اختیار ما بگذارن تا ما بتونیم این کار رو بکنیم. این وسایل هم اگر اون نفر آخری پهلوی قرآن نباشه، قاعدتا آزمایش انجام نمیگیره. حالا که ببینیم خلقت وجود داره، پس حتما او هم وجود داره. اما به همین خاطره که بعد یه دفعه در خود قرآن میبینید که بقیت الله خیر لکم داره، باقی گذاشته خدا در زمین برای شما خیره. چرا؟ برای که اگر نبود کائنات برهم خورده بود الان. یعنی اگر قرار بود که او به عنوان حجت وجود نداشته باشه، کائنات امروز سرپا نبود، چون آزمایشی صورت نمیگرفت. یا اینکه در جای دیگر وقتی که شما دائما، کی تا به حال در مورد این زمینه فکر کرده؟ هی دائما شما این روایت رو شنیدید که من مات ولم یعرف امام زمانه هو مات میتت الجاهلیه. کسی که بمیره و امامی رو که در زمانش هست، مثلا فردی که در زمان علی علیه السلام بوده، امام زمانش علی هست دیگه. فردی که در زمان امام کاظم بوده، امام زمانش اوست. این بمیره ولی او رو نشناسه، این در جاهلیت مرده. عدم شناسایی امام با فوت در زمان جاهلیت چه رابطه ای میتونه با هم داشته باشه؟ فکر کردید روش؟ که من امروز معتقد به وجود امام نباشم، خب این چه ربطی داره که من شبیه به همون فردی که در زمان جاهلیت هست مردم اگر بمیرم؟ این چه ربطی با هم میتونه داشته باشه؟ الان بعد از تو این بحث بتونید بگید دیگه، نیست؟ درست، فصل مشترکش همینه. یعنی در زمان جاهلیت عقل هست، اراده و اختیار هست، توانایی و قدرت برای انجام کار هست، ولی در زمان جاهلیت هم راه هدایت نیست. یعنی قرآن به اضافه پیامبر که بعد میاد، امروز هم اگر ما امام در کنار قرآن نباشه باز راه هدایت نیست. پس الزامیست شناسایی او، برای اینکه وقتی شناختیمش و در کنار قرآن به کارش بردیم، اون زمان هم راه هدایت رو داریم، هم ستای دیگر رو که در اختیارمون قرار دادن. یعنی دقیقا میبینیم یک شاهد مثال دقیقی است از زمان قبل از پیامبر و زمان جاهلیت. در زمان جاهلیت مردم همه امکانات و وسایل آزمایش رو داشتند بجز مسیر هدایت که قرآن بود به اضافه پیامبر. بعد قرآن به اضافه پیامبر میاد، لوازم آزمایش رو کامل میشه. نه، همین سوال هم پیش میاد. میفهمند که آیا در زمان جاهلیت پس میبایست کائنات از بین میرفت؟ نه، در اون زمان بود، منتها در اون زمان چه بود؟ مذهب عیسی بود با کتابش، کائنات هم باقی مونده بود و حجت ها در زمان خود امام و پیامبر، خود پیامبر و امامن. در زمان های دیگه نه، وقتی که امام نبود ممکن است که فرد دیگری هم به عنوان حجت باشه در روی زمین، البته بعد از زمانی که اگر اون روایت درست باشه شهادت مهدی سلام الله علیه در به وسیله اون پیرزنی که او رو میکشه، اگر همچین مسئله درست باشه بعد از زمان او هم باز حجت در روی زمان زمین هست، ولی امام نیست دیگه، اون حجت امام معصوم نیست. در اون زمان هم بوده، اما خطاب این قسمتی که شما میبینید وقتی کلام جاهلیت به کار برده میشه جاهلیت عرب هست، این در جایی که پیامبر مبعوث میشه. ولی اگر در همون زمان شما میامدید در ایران و میرفتید در روم میدیدید که حتی در زمان پیامبر انجیل به شکل صحیح و دست نخوردهش هم وجود داشته. استنتاجی که پیامبر با مسیحی های نجران میکنه در مرحله که بعد از اون مرحله مباهله صورت میگیره به وسیله کتاب صحیح اونهاست، یعنی کتاب وجود داره در کنارش هم امام بره. حالا ان شاء الله میرسه.
نه اندر
نه اولا او قبل است، او اولا قبل هست نه بعد، و اون هم یه مسئله است که توضیح میدم جز سوال ها اگر خواستید بگید، چون یه مسئله جدایی است. مسئله رجعت رو میگن در اسلام و شیعه که این یک مسئله است قطعاً و یقیناً اصلش وجود داره، اما چگونگیش مشخص نیست، زمینه های روایی درش متفاوته. اینکه چه کسی خواهد آمد و اون فردی که رجعت داره کیه، گاهی اوقات روایات میگن که خود پیامبره، گاهی اوقات امام حسین هست که رجعت به اسم رجعت حسینی شنیدید، گاهی اوقات هست که مؤمنین محض و کفار محض میان، گاهی اوقات هست که بعضی از ائمه دیگر هم اینجور که در خاطر من هست مثل امام باقر هم ذکر کردن. موردش چگونگیش مشخص نیست ولی اصلش مطرحه در بین زمینهای اسلامی. و اما شما در زمان امام که نگاه میکنید میبینید که تفاوتش با یعنی زمینه شاهد مثالش با جریانی که در زمان جاهلیت میبینید این هست که هم کتاب وجود داره و هم فردی که کتاب رو برای افراد تشریح بکنه و بگه که این کتاب چیه. حالا اگر ما در شرایط فعلی بیام نگاه بکنیم، خب حالا ما کتاب رو داریم، اون کسی که بغل کتاب باید باشه کو؟ نیست؟ ما باید بغل کتاب باشه که هر جو که گیر کردیم بریم بگیم آقا اینجا چی شد، ولی اگر نباشه بشه درد میخوره. اینجا باید یک چیز رو دین عیسوی رو نه، اولا تا اگر توجه کنید توضیح دادم که وقتی در روایت شما جاهلیت رو میشنوید، جاهلیت به معنای ندانستن نیست در مقابل دانستن. جاهلیت یک استعاره است از زمان ظهور پیامبر اسلام در شبه جزیره عربستان. مسئله دانستن در مقابل ندانستن نیست، یعنی معنی لغویش اونجا به کار نرفته. درست مثل اینکه زمان جاهلیت اینجور باشه، شما زمان جاهلیت رو که هر جا که میشنوید در احادیث آد نوعاً زمانی است که پیامبر اسلام در اونجا در محیطی که پیامبر اسلام نشونه ما پیدا کرده، و به همین خاطر گاهی اوقات میبینید که وقتی که مقایسه میکنند با این مسئله میگویند که این که در قرآن شما جاهلیت الاولا دارید و میگید جاهلیت اول، پس معلومه یک جاهلیت بعدی هم و دومی هم وجود داره و این جاهلیت دوم شاید همین زمان باشه، که اگر او زمان در جاهلیت اول در بین عرب ها فقط دختر رو زنده به گور میکردند، امروز هم دختر رو و هم پسر رو هر دو رو سخت میکنند، یه بلم رفته بالاتر، یعنی جاهلیت دوم شده. این نوع تعبیر رو امروز ازش استفاده میکنند. در این حال اون در مقابل دانستن و ندانستن نیست دستش، ولی در شرایط همین الان و موقعیتی که الان داریم، خب قرآن هست، ما عقل اراده و قدرت هست، از طریق راه هدایت قرآن رو داریم ولی در کنار قرآن به ظاهر کسی وجود نداره که ازش بپرسیم. حالا اینجا باید ببینیم که آیا مسیر هدایت در کنار قرآن بودن حتما باید مشهود باشه یا نه. ببینید در زمان خود پیامبر آیا تمام کسانی که هم زمان پیامبر بودن پیامبر رو میدیدند؟ مثلا اونهایی که در ایران بودن، در روم بودن، پیامبر رو دیده بودن؟ نبود دیگه. و حتی اگر در همون زمان خود پیامبر نگاه کنید، آیا تمام کسانی که به پیامبر گرایش پیدا کردند مسئله اسلام رو از زبان خود پیامبر شنیدند یا نه؟ مثل ابوذری هم از غفار آمد و از پیامبر اسلام رو گرفت و بعد رفت در بین قوم خودش و تبلیغ کرد، مردم هم ایمان آوردن بدون که پیامبر رو دیده باشن. حتی میدونید که اویس قرن، فردی که پیامبر و تعبیر بسیار زیبا رو در موردش داره، با اینکه از مؤمنین تراز اول هست در بین مؤمنین همراه پیامبر، ولی پیامبر رو ندیده و تا زمان وفات پیامبر هم پیامبر رو نمیبینه، که پیامبر تا انتهای ترین مراحل همیشه میگفت که من بوی اویس رو از قرن استشمام میکنم، در صورتی که او به واسطه اینکه مادرش بهش اجازه نمیداد که از اونجا از اون محیط خارج بشه و بیاد برای دیدن پیامبر، یک روز رو ازش اجازه میگیره از مادرش. مادر او هم تقریبا شبیه به مادر ما بوده، شما هر جا که میخوایم بریم ازشون اجازه میگیریم، ازش اجازه میگیره که من برم، او در قبل اجازه نمیداده، بعد یک روز رو بهش اجازه میده که بیاد. وقتی میاد که پیامبر رو ببینه، پیامبر رفته بوده از شهر بیرون و او تا انتهای روز باقی میمونه، پیامبر بر نمیگرده، چون مادرش گفته بود که یک روز بیشتر نمیتونی بمونی، مجبور است که برگرده، بر میگرده و پیامبر رو نمیبینه. ولی اویس پیامبر رو ندیده، در این حال هم به پیامبر مؤمنه، جز مؤمنین تراز اولش هم هست. آیا افرادی که اسلام رو میپذیرفتند به خاطر اینکه از پیامبر خوششون میامد میپذیرفتند؟ یعنی اگر کس دیگری هم همین حرفا رو میزد میپذیرفتن ازش یا نه؟ یعنی اگر یه فرد دیگری میامد همین کلام رو میگفت، باز هم از اون میپذیرفتن دیگه. حالا درجات و مقامات و خصوصیات پیامبر اسلام جای خود داره، اما اگر دیگری هم اسلام رو می آورد و منطق قرآن رو، باز از او هم می پذیرفتن، حق رو از او هم می گرفتن. اینجا برای ما این روشن میشه که گرفتن روش های هدایتی حتما الزامی نیست که مستقیم باشه و خود فرد مستقیما به ما بگه، میشه به صورت غیر مستقیم هم از او گرفت. میتونه فردی رو بگه آقا شما برو این رو بگو، او بیاد برای ما شرح بده. میتونه چیزی رو در اختیار ما بگذاره، مثلا کتابی رو در اختیار ما بگذاره که ما به وسیله اون مسیر هدایت رو پیدا کنیم. میتونه مطالبی رو که میخوایم برامون به این ترتیب روشن کنه، نیست این طور؟ حتما نباید مستقیما ببینیمش، البته اگر مستقیم دیدیم اون فضیلت دیگری، اما برای گرفتن روش هدایتی الزامی نیست دیدن و برخورد داشتن. همونطور که زمان خود پیامبر هم افرادی که بهش معتقد بودن همه نمیدیدنش و باش برخورد نداشت. و به همین خاطر ما امروز معتقدیم که یمشی فی الارض که احد من الناس یرانه ولا یعرفونه، مثل یکی از ماها بین ما زندگی میکنه، میبینیمش ولی نمیشناسیمش. خب کسی رو که نمیشناسیم نمیشه بدون اینکه ما بشناسیمش بیاد همینجوری به ما بگه و ما بپذیریم ازش، ولی ندونیم این همون آدمه، نمیشه اینجور. در زمان قبل شما گاهی اوقات بود مثلا با فلان کس هم اتاق بودید، هم خونه بودید، بعد احساس میکردی که این خیلی آدمی است که مثلا اهل کار و مبارزه و برنامه ها نیست، ظاهرش هم به این چیزا نمیخوره، حتی بعضی وقتا هم بحث میکرد و عکس موضوع رو میگفت. یه دفعه فردا میدیدی تو روزنامه عکسشو انداختن که در فلان جا مثلا در یه درگیری کشته شد، گفته ما 6-7 ماه یه سال دو سال با این آدم بودیم، مثلا نمیشه چیکار داره میکنه، مشخص نبود، باهاش هم برخورد داشتید، دقیقاً هم خصوصیاتش میشناختید اما کارش نمیدونستید چیه. گاهی اوقات هم که بحث میکرد ممکن بود که بعضی وقتا بحث میکرد مخالف، گاهی اوقات هم بحث میکرد اصلا مبارزه مثلا مسلحانه رو برای شما تثبیت میکرد بدون اینکه شما ببینید خود همین آدمه، نمیدونستید. یا گاهی اوقات جزوه رو مینداخت در خونه شما که بخونید، لزوم نداشت خودش بیاد شما شرح بده که میخونید، همون چیزی که میخواستید میگرفتید. پس اگر بین ما زندگی بکنه مثل یکی از ماها اما نبینیمش، دلیل بر این نیست که هدایتش در کنار قرآن وجود نداره، ما مستقیما نمیتونیم ازش بگیریم، اما من غیر مستقیم در کنار قرآن به ما این رو در اختیار ما خواهد گذاشت. خب حالا که ما این برخورد رو نداریم و این خصوصیت در اختیار ما نیست، یعنی از زمانی که چیزی به عنوان غیبت کبرا مطرح میشه و ما نزدیکی و برخورد مستقیم با امام نداریم که از او مسائل رو بپرسیم، در اینجا کی مطرح میشه؟ در اینجا اگر ما بخوایم بشناسیم اونها رو و بعد مطابق اون چیزی که گفتن عمل بکنیم، چجوری باید عمل بکنیم؟ من کانه بقیش چیه؟ من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یغلدو. یعنی در شرایطی که نمی بینیمش ما احکام رو از کدام زاویه می گیریم؟ اینو خوب توجه کنید. امام می خواد ما رو دست کسی بسپره، چون اینجا می خواهیم بریم دقیقا اون چیزی که برای ما روشن نیست به عنوان این مسئله که هم میگیم ولایت فقیه و استبداد فقیه، میخوام ببینیم چی هستا. امام میگوید که ما را قرار هست در اختیار یه فردی بگذاره و بگوید که شما دستتون رو باید برید به دست ای تا شما رو را ببره. ما را در اختیار فیلسوف نمیگذاره، ما را در اختیار مقتصد و اقتصاددان نمیگذاره، نمیگه من کانم من الجامعه شناس مثلا، جامعه شناس نمیذاره مثلا، جامعه شناس و مقتصد و فیلسوف و حتی مفسر قرآن و حتی راوی حدیث و اینها اینجوری نیست. راوی حدیث به مفهومی که الان روشن میکنم، کسی که فقط روایت کنه و تخصص در تشخیص روایت نداشته باشه. ما رو وقتی میخواد به دست کسی بسپره، به دست هیچ کدوم از اینها نمیسپره، به دست کی میسپره؟ فقیه. من کانم من الفقها ها. اما این فقها ها باید یه سری خصوصیاتی هم داشته باشند، او بحثش جدا. اما از بین همه کیو انتخاب کرده؟ او کسی که این خصوصیات درش هست، یعنی قانوندان اسلامی است و مستنبت احکام الهی. حالا باید چیزهای دیگری هم بهش اضافه بشه تا بعد ما بتونیم پیدا کنیم اون مسئله ولایت رو. بفرمایید. بله، در ارتباط این مسئله که الان میخواستم بخونم، و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیث، این رو میگید دیگه نیست؟ مسئله روایت رو اون چی که الان میگم تخصص در کار هم میخواد همینه دیگه، یعنی جمع روایاتی که به شما جواب میده، نه یک روایت. یعنی اگر فردی فقط محدث باشه، این اجازه این نقل حدیث داشته باشه، بتونه حدیث نقل بکنه و بتونه حدیث رو عنوان بکنه، آیا دلیل بر این هست که این فرد قابل تقلید هست به اون محتوایی که ما میشناسیم؟ این دارای ولایت خواهد بود؟ نه. الان مآخذش رو براتون میخونم. نمیتونه. باید حتما علاوه بر شناسایی اینها، اون خصوصیت اجتهاد رو که در ذیل چیزهای مطرح میشه داشته باشه، تا به اضافه مسئله حدیث و روایت حفظ کردن و دونستن، اونها رو هم بتونه در کنارش مطرح کنه، و الا امکان پذیر نیست. خب حالا اگر قرار شد که در به قول امام در حوادث واقعه ما رجوع بکنیم به روات احادیث، اونهایی که حدیث رو نقل میکنن، خب بین اونهایی که حدیث رو نقل میکنن کدومشون؟ اونهایی که فقیهن، یعنی دارای خصوصیاتی علاوه بر مسئله خود نقل هم هستند، یعنی میتونن در بین روایات ناسخ و منسوخش رو تشخیص بدن، خاص عامش رو تشخیص بدن، مقیدش رو از غیر مقیدش مشخص بکنن کدوم یکی از اینا در مسئله چی هست. اون روایاتی رو که در زمان تقیه امام ذکر کرده مشخص بکنن و درک بکنن که این روایت در چه زمانی در چه مرحله ای عنوان شده، اینا رو بتونن مشخص کنن. یه همچین فردی از بین رومات این میشه فقیه. بعد اون وقت دارای ولایت خواهد بود. چه حالا بعد شکل ولایت چه میگه؟ چون بعد وقتی ما تکه تکه مسائلش رو عنوان کردیم، اون وقت میبینید که اصلا وقتی که خود امام ذکر میکنه که این چه که در اون چه که در قانون اساسی آمده، ای تازه یه ذره از اون چیزیست که ما میخواستیم. این یه قسمتیشه، همش نیست. منتها حالا چون شما دیگه خیلی زیاد شلوغ کردید، حالا همین یه ذرهش مثلا. و الا به این شکل هم نیست. و خیلی راحت مسئله این هست که ما محتوا رو و درک این مفهوم رو از خود ولایت فقیه و اون چه که در طول زمان اختناق همه اونهایی که خودشون رو فعال میدونستن پخشش میکردن و به این و اون میدادن که بخونه و بدبختانه همونها امروز مخالف شدن، برای که قبل نمیدونستن که جریان مثل چیه، یا بلد نبودن یا به عنوان یه وسیله فقط میخواستن ازش استفاده کنن، یا نمیدونستن یا خودشون نخونده بودن اصلا در این کتاب چی هست. چون اگر خونده بودن الان چی شده که یه چیز عکس رو دارن میگن در ولایت فقیه؟ مگر زمان فرق کرده؟ ما عین متن رو ازش میخونیم، شما ببینید که چه گفته امام در اونجا در 10 سال پیش، 12 از 15 سال پیش چی گفته. چه شده که حالا که آمد یه دفعه ولایت فقیه شد استبداد فقیه؟ آیا از این مرز، نه تنها تازه شما به این مرزی که اونجاست نرسیدید، به یک دهمش هم در قانون اساسی نرسیدید، چون تازه این رو پخشش کردید در بین نیروهای دیگه. آیا چه شد که حالا یه همچین وحشتی یه دفعه ازی برداشت که برایت اونجور که میگید نیست؟ من این تیکه ها رو ازوش میخونم برای اینکه روشن بشه که اول خود ولایت فقیه چیه اونجور که ما قبول داریم. چون گاهی اوقات هست که ما میگیم وقتی که فلان کس پذیرفته یا نپذیرفته، ای قبول داره یا او قبول نداره، بعد میگم خب حالا چه فرق میکنه، ای که میگه من قبول دارم، مثل که همینجور که بگه من قبول دارم قبول داره، تمومه دیگه. به این شکل نیست. ما اول باید بفهمیم که ولایت فقیه چیه، بعد منطق طرف رو هم بشنویم، ببینیم آیا اون ولایت فقیه همین ولایت فقیه است که ما میگیم یا یک سوء استفاده از لفظ فقط و او ولایت فقیه نیست. من محتواش از اون رو میخونم، شما ببینید که درسته یا نه. یک تیکه در اونجا هست که خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت، اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص، که مسئله قضاوته، اون مسئله قوه مجریه، قوه قضاییه، که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمیتواند عمل کند. همانطوری که پیامبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند. حالا ببینید دقیقاً ابعاد ولایت فقیه چقدره. حالا اینا رو میخونم همه رو، مشخص مشخص که شد، بعد نظراتی هم که داده شده اونایی که ادعا دارن که ما ولایت فقیه رو قبول داریم، اون وقت ببینید چیه. ولایت فقیه خود هاست. حالا هر کسی خواست بعد اینجا هست دیگه، بعد بشه میکنم. حالا الان میرسیم بهش. رئیس جمهور با این منطق هیچ کاره؟ خب نبایدم باشه، برای اینکه کسی که این رو خونده همین، به این علت، نه به این علت که خود امام وقتی پیشش میبرن میگه ولایت فقیه اونچنان که در قانون اساسی تدوین شده اون چیزی نیست که تازه ما میخواستیم، یعنی خیلی پایین تره، یعنی اینها دقیقا درش انجام نشده. اما آیا مجازه که فقیه این کار رو بکنه؟ بله. حالا شرح میدم. همونطور که خود پیامبر هم مجاز است که بخشی از کارها رو در اختیار دیگران بگذاره، او بس دیگه است. بله بله. من نکردم، خود آقا داره میگه در ولایت فقیهش، من نمیگم اینا رو. بله بله. پس معنای امین این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسئله بگویند. مگر امام مسئله گو بود و تنها بیان قانون میکرد؟ که حالا میبینیم که جایی میگن که بله این حاله قدس باید از باید باشد و اینا باید مسئله بگن، همون که قبلا میگفتم باید بیان بیرون اینا. اگر فقیهی یا اینکه استبداد ایجاد میشه و بعد فقیه چی میتونه عنوان کنه، ببین اینا همه رو اونجا امام جواب داده بوده قبلا، اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری انجام داد، نعوذن بالله فسقی مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتداری ساقط شده است. شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند است. اونهایی که میگن همونجور که من نظر داده بودم در قانون اساسی گذاشته شد که باید روش داشت، بینش داشت، فلان داشت، اینو 15 سال پیش ها دارد میگه که عقل و تدبیر رو که باید داشته باشه، او که بحثی در موردش نیست، که بینش داشته باشد، روش داشته باشد، دانش داشته باشد، اون چیچیک داشته باشد، هفشین شده، اونا رو که داشته باشه. اما عاملی که باید داشته باشه برای حکومت این دوتاست: علم به قانون و عدالت. چنان که پس از رسول اکرم وقتی در آن کسی که باید عهده‌دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، یعنی همون هم که اختلاف کردن با هم دیگه، باز در این سال، باز در این که مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. حتی بعد از پیامبرم بحث داری بود که حالا این فردی که میاد باید فاضل‌ترین افراد باشه، چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد. چنانچه در روایت آمده است: نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چون این عملی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد، همون چیزی که شما به عنوان اعلم بودن در بین اونها می شناسید. بعد حالا اینجاش جالبه، چون بعدا این تیکه ها رو مجدداً اگر ارزا می شد بهش بر می گردیم، که ببینید که اگر من گفتم من مقتصدم، من جامعه شناسم، من دکترم، من مهندسم، می تونه ملاک برای فقاهت باشه و به عنوان اون چه که امام بهش میگه ولایت فقیه یا نه؟ قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است، چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. ایناست که ضرورت داره، قانوندانی بتونه استنباط حکم بکنه، عادل هم باشه، اینا برای حاکم لازمه. مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به این که ما صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت نداره، ان شاء الله بدون شخصی ندیم، بتونه استنباط حکم بکنه، عادل هم باشه. حالا یه مسئله جالب ترش برای بنده و شما که دکتر مهندس هستی، چنان که اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند، یعنی اقتصاددان و جامعه شناس و علوم اجتماعی و دکتر و مهندس و فلان هم باشه و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی خوب بلد باشد، شایستگی خلافت پیدا نمی کند. یعنی جامعه شناس بودن و فقیه یا اقتصاددان بودن، اگرچه اقتصاددان اسلامی، این حاکم نمیشه، این ولایت فقیه نمیتونه بیاره. ولایت فقیه باید دارای علم به قانون باشه، بتونه استنباط حکم بکنه و عدالت هم داشته باشه. این دوتا شرط اصلیشه. شرایط معمولیش هم که معلومه، با تدبیر باشد و همونجور که ایشون ذکر کرده، با تدبیر باشه و عاقل باشه و اینها، که در قانون اساسی آمده مدیر باشه و مدبر باشه فلان باشه. این مفهوم چیزیست که از شما از ولایت فقیه درج میکنید. و بعد اینکه جواب و مسئله که شما گفتید در بین روات و دیگران و فقها، در این صورت روایت در این صورت روایت، یعنی یک روایتی بود امام بررسی کرده، حالا میگن که در این صورت روایت باز راویان حدیثی را که فقیه نباشند شامل نمیشه، زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احکام است، از باب این که به پیغمبر اکرم وارد شده سنن رسول الله نامیده میشود. پس کسی که میخواهد سنن رسول اکرم را نشر دهد باید تمام احکام الهی را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تغییر، عام و خاص، جمع‌های عقلایی را ملتفت باشد، روایاتی را که در هنگام تقیه وارد شده از غیر آن تمیز بدهد، موازینی را که برای آن تعیین کرده اند بداند، محدثینی که به مرتبه اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می کنند این امور را نمی دانند و سنت واقعی رسول الله را نمی توانند تشخیص بدهند. پس لذا اینها نمی تونند ولایت فقیه منصر به اینها نمیشه، اگر چه روایت گفته باشند منصر میشه به اونایی که علاوه بر گفتن روایت اجتهاد هم داشته باشه. بفرمایید. نه چرا، اولا 14 تا که داریم بعد بشه 15 تا.
درست. ما در آوازه نخواهیم
داشت.
درست. چون این کسی که تمام علوم طبیعی هم باشه باز هم نمیتونه رهبر باشه. درست. در این وقتی که یک شخص تمام علوم باشه میتونه رهبر باشه، ولی یک فردی به تنهایی نمیتونه رهبر باشه. به این خاطر که ما میبینیم الان در سراسر دنیا اضافه کنیم یارو رفتید این قوم زحمت میشیده واقعا شاید به دردیسه باشه و ما شاید بیرسه
در... خب ما در اسلام حکومت اسلامی میخوایم، نه حکومت پدر سوخته ها. یعنی اینجا حاکم اسلامی بر اس... ببینید سیاستش هم بله درست. متوجه شدم منظورتون، متوجه شدم. اما شما تصور کردید که وقتی ما میگیم فقیه ولایت داره و ولایتش، چون اصل کلیم صحبتشون مشخصه دیگه، و ولایت فقیه هم و زمانی که اعمال میکنه حکم باید در اختیار او باشه، فکر میکنید یعنی بدون افراد کار میکنه؟ خب با افراد کار میکنه، اما حکم دست کیه؟ ما داریم در مورد ولایت فقیه صحبت میکنیم، نه اینکه حالا بگیم مثلا خود همین یه فقیه باید بلند شه بره سر مرز پاسداری هم بده، خود این آدم باید بیاد توی وزارت اقتصادم مثلا برنامه ریزی کنه، خود اینم بره تو بانک کار کنه، اونم بره پزشکی هم کار کنه، کسی هم شرط نزد که. اینجا بحث حکومت و ولایت، نه بحث تخصص ها. کسی در مورد بحث تخصص ها که حرف نزده، مگر امروز خود آقا رو که شما در سطح رهبری میبینید و به عنوان یک ولی امر هست، مگر وقتی میخواد بره فلان معاهده سیاسی رو ببنده خودش میره میبنده، به آقا میگه آقا پشت برو ببند. اما اینکه حالا پشت برو ببندش و کی باید بگه مسئله است. اون کسی که باید دم ببنده رو بگیره از تو شورای امنیت بیاره بیرون کیه؟ او بحث درش، نه اینکه شورای امنیت رو کی بره. شورای امنیت رو من باید برم چون من واردم، من باید برم اون معاهده سیاسی رو ببندم. اما این که به من بگه آیا رفتن من منافاتی با جو مردمی داره یا نه، مخالف اسلام هست یا نیست، به ضرر مردمه یا نیست، او رو باید این فرد بگه، یعنی کسی که ولی امره. اما اگر قرار شد که حالا او بگه برو، برو رو دیگه خودش بلند نمیشه بره تو شورای امنیت که به من نمیگه برو. اینجور است. چی رو؟ بله باید داشته باشه، درسته. اما ملاکی که میخواد اونجا عنوان بشه، شما فقط اینها رو دارید در مورد ولی امر دارید میگید که این آدم باید استنباط حکم بکنه، عادل هم باشه، عاقل هم باشه، تدبیر هم داشته باشه. تدبیر یعنی چی؟ یعنی بفهمه چی به چیه دیگه، سر از کار در بیاره. چی میشه؟ نه اطلاع نمیخواد. یه موقع است اطلاع تخصصیه، یه موقع است اطلاع این که آیا این کار به صلاح مردم هست یا نیست. این دیگه اطلاع تخصصی نیست که. این که بنده بفهمم آقا یه کسی از اینجا بلند شه بره در یک محکمه‌ای که رأی در اون محکمه به ضرر ماست، مثلا در فلان عهدنامه تو لبنان، فلان عهدنامه در نمیدونم پاریس میخواد نوشته بشه، فلان عهدنامه در فلان جا، این که تشخیص بدم آیا این رفتنش به نفع ملت یا به ضررشون، این کلیات رو میتونم بفهمم. اما این که حالا وقتی رفتم اونجا چجوری حرف بزنم، این دیگه در اختیار من نیست، نمیتونم بفهمم. باید یه فرد متخصصش بره اونجا حرف بزنه. اون چه که به عنوان ولایت فقیه داره امام داره اینجا ذکر میکنه اینه. اولا اینجا دو تا بحثه. اگر ولایت فقیه به این شکل که امام داره در کتابش مطرح میکنه قابل قبول نیست، پس چرا کتاب انقدر پخشش کردی؟ پس چرا انقدر واسه کتاب حرف میزنید؟ چرا انقدر میگید امام ولایت فقیه نوشته حکومت فلان، این کتابو تو سر هر کسی زدید، شخصی و روحانی و غیره و غیره، که امام ولایت فقیه نوشته؟ اگر هم چیزی که نوشته درسته، پس چی شد حالا که منافات پیدا کرد با مثلا وزارت و وکالت بنده؟ اون وقت دیگه بد شد. تا قبل که قرار بود ما از او به عنوان یک نیروی بر علیه زمینه‌های ظالمانه استفاده کنیم، پخشش خوب بود، مطرح کردنش هم خوب بود. حالا که پیاده شده و می‌ترسیم یه ذره گوشه وزارت ما سابیده بشه، میگیم نمیشه اینجا فقیه نهاد باشه، اینجا آزادی سر کی در کاری میخواد بکنه، همه بیان بفرمایید. این اولش حل شد. نه اینجا شما هر چقدر که بخواید میتونید صحبت کنید، اینجوری نیست که سر ساعتی بگیم آقا تموم شد و فلان اینا، شما هر چقدر باید. گفتم این مسئله رو، نه علم سیاست به صورت اختصاصیش، به صورت کلیش. امروز این که شما تشخیص بدید بچه‌تون مریضه باید پیش دکتر ببرید یا نبرید، اینو میتونه مادرم تشخیص بده، اما این که مرضش چیه رو دیگه نمیتونه. متوجه شدید تفاوتش با هم چیه؟ مادر میتونه الان بفهمه بچه مریضه، خب باید ببرش پیش دکتر. یه زمانی هم از بابای میگه ببرمش پیش دکتر، میگه نه بابا جان حالش خوبه، این هر موقع مثلا کشمش میخوره گرمیش میکنه، اینجوری شده. خب بس، اما این که حالا پیش دکتر بردیم، آیا همون تشخیص او رو من هم میتونم بدم؟ نه اینجوری نیست. ولی رؤوس کلی که دیگه علم ریز نمیخواد. اینکه این کارو انجام بدیم یا ندیم، این برنامه رو ببینید. الان من یه نمونه شو به شما میگم، شما خود آقا رو دارید در شرایط فعلی میبینید. تو کدوم دانشگاه الان علوم سیاسی خونده؟ کجا خونده واقعش؟ خونده جایی؟ اما چی شده که آقای کارتر با همه اون سیاست مداریش رو هوا مونده؟ از کجا پس آورده؟ نه ببینید، من چیز دیگه ای رو میگم، شما این رو ببینید، من سوالو این مسئله رو دوباره میگم. ببینید یه بار دیگه بگم این مسئله رو توجه کنید، اگر روشن نشد مجددا سوالتون رو بگید. من میگم که خود آقا رو شما نگاه میکنید، این نه درس علوم سیاسی خونده، نه بلد هست که یک دونه قطعنامه بنویسه، نه برنامه های پارلمانی رو بلده، هیچ کدوم اینا رو بلد نیست. اما چی شده که همه سیاستمدارای داخلی، تازه همونا که داخلی هم، هم از هر حزب و گروه و تشکیلاتی هستن، همشون اول منتظرن ببینن او چی میگه بعد برن عمل کنن. چی شده؟ این که بلد نیست. چی شده زمانی که او میگه نباید این کار انجام بگیره و همه معتقدن باید انجام بشه، حتی سیاستمداراش معتقدن باید انجام بشه، این چه اشکالیه؟ او که سیاست نخونده، او که علوم اجتماعی تو هیچ مکتبی جایی درسی نخونده، اما ضوابط کلی رو، یعنی صلاح یا عدم صلاح مردم رو بر اساس ضوابط اسلامی میتونه تشخیص بده. یعنی حکم اسلام در اختیارش هست، یه ضوابط کلی هم از اینها میدونه، بعد میگه آقا در جایی که این اوغلایی هست و بصیرت میخواد دیگه، هوشیاری میخواد. ضمناً شما در مسائل اسلامی هم دارید، وقتی انسان نیروهای درونیش بالا میره، دیدش و بصیرت زیادتر میشه. یکی از چیزهایی که در زمینه زهد انشاءالله صحبت میکنیم همینه، که انسان چشمهاش حدید میشه، تیزبین میشه و بعد مسائلی که در آینده هست میتونه ببینه. حتی در مسائل معمولی گفتم، شما افرادی که میبینید مثل مرتضی کاری میکنن که فکر خونی رو یاد میگیرن، فکر طرف رو میتونن بخونن به وسیله ریاضتاشون. اما این چیزی که الان دارم میگم، من نمیگم که متخصص فلان کار به درد نمیخوره، خود آقا میگم چه حرف زده، نه. اما بحث ولایت فقیه اینجا میگم دو تاست. یکی این که اگر ولایت فقیه به این شکلی که مطرح شده قابل قبول نیست، چرا باز اینقدر ازش تایید کردید؟ و حالا که استکاک پیدا شده، شما رو نمیگم، ما اینو کلی دارم میگم، این که شما میگید من وزیر نیستم و اینها، عذر میخوام، من نسبت به شما نمیگم، اینو دارم کلی بررسیش میکنم. چی شده که همون روشن فکری که در قبل، همون مبارزی که در قبل اینها رو پخش میکرد و با او ترس و لرز گرفتارم میشد، بیچارگی هم داشت، چی شده همون آدم امروز دیگه مخالف شده؟ پس یا باید بگیم نفهمیده بودیم محتوا رو، یا اینکه نه فقط خوشش میامد، دلش میخواست که همینجوری یه سری کارهای یواشکی هم بکنه. چون اگه من چیزی رو نفهمیده باشم و در اختیار کسی بذارم، معلومه که فقط خوشم میاد، ماجراجو بودم، بله فرد مبارز مکتبی نبودم که بخوام یه جزوه چیزی رو در اختیار فردی بذارم که بتونه در مقابلش مبارزه کنه. این یکیش. دومم این که من در مبحث ولایت فقیه دارم میگم این رؤوس کلی است، حالا چقدرش رو تخفیف بده بگذاره در اختیار دیگران. درست در زمان که حالا من تیچه های دیگه هم هست که حالا اون را اگه مورد لزوم بود بگم، در مبحث دادرسی باز اونجا و قضاوت آقا صحبت میکنه و میگه قضاوت در این انحصار فقیه هست، مسئله قوه مجریه رو میگه در اختیار اونه، مسئله قانون گیری رو میگه در اختیار اونه، سه تا قدرت رو انحصار یاد بحث کرده، در روش روایت چه آورده بحث کرده، چی شد که ما اونجا پذیرفتیم حالا یه دفعه مشکل شده برای اون پذیرشش. اما آیا این فقط یک جانبه داره؟ نه، زمان خود خدا، یعنی زمان خود پیامبر، خداوند وقتی قوانین رو نازل میکنه قوه مقننه خود خداست. بله، نمیتونیم الان به شما میگم اجازه بدید همین میخوام حل بکنم. یعنی دیدگاه دست ما نیست که، اینا روایت حدیث ولایت فقیه است مذهبی و اعتقادیه، اتفاقا اشکال کار سر همینه. نه، پیامبر به این علت بود که خدا گفته بود پیامبر باید باشه. نه، چون خدا بهش گفته بود ایدئولوژی رو هم در اختیار او گذاشت، نه اینکه چون پیامبر ایدئولوژ بود خدا انتخابش کرد. عکسش اینجوری میشه آخه. خب نه اینجوری نیست، سلمان هم ایدئولوژ بود نبود، سلمان تازه همه مذاهب قبلی رو هم بلد بود که پیامبر اونا رو نخونده بود، اگرم گرفته باشه از طریق علم لدنی گرفته. پیامبر که مسیحیت رو بلد بوده چیه؟ میگم نه تنها سلمان ایدئولوژ اینجا بوده زمانی که از پیامبر میگیره، بلکه اونا رو هم بلد بود. پس اندازه‌شو دارید میگید و الا ایدئولوژ بود، اندازه‌شو دارید میگید، یعنی باز هم شما معتقدید که افضل‌ترین و اعلم‌ترین فرد باید باشه. نسبت به مطلب درسته. 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 اینجا استنباط حکم خداست، لنین اونجا واسه خودش میسازه. فرق میکنه آقا، شما میگید در صورت، من اینجا میخوام برم ببینم خدا چی گفته بیام به مردم بگم، اما اونجا که میبینید لنین آمده قافیه هم که تنگ مال خودش چیز میسازه میزنه اون تو، مگه نظر وقتی دید مارکسیسم نمیتونه به اون شکلی که مارکس گفته عمل بشه، گفت ما مارکسیسم رو، امروز مارکسیستا میگن دیگه، که ما مارکسیسم زنده رو قربانی مارکسیسم مرده نمیکنیم. وقتی ما نگاه میکنیم که انقلابات داره از مسیر غیر مارکسیستی به نتیجه میرسه، پس این رو میپذیریم به عنوان مارکسیسم. خب اینجوری که مارکسیسم نمیشه، مثلا حسن قلیسم میشه دیگه. شما باید ببینید اینجا کی چیکار کرده دیگه. مارکسیسم یعنی اون قوانینی که مارکس گفت. اگر امروز شما میبینید یه انقلابی خلاف مسیر اون چیزی که مارکس گفته عمل میشه، دیگه مارکسیسم نیست که میگه مارکسیسم زنده. اونجا که شما میبینید دست خودش قانون، یعنی قانونی وجود نداره، اون طرح بده. اینجا یه مقدار آقای ما اومد دیدش که اون چی که مارکس میگه در مثلا چین نمیتونه قابل پیاده، یعنی قابل پیاده شدن نیست، اما تحلیل‌ها رو خود آوکی ترش کرد. اگر اون میگفت انسان هیچ نوع نقشی نداره و فقط رابطه تولید و ابزار تولید و روابط تولیده، این اومد گفت نه، انسان به اندازه قابله کار میکنه، یه مقدار میتونه تسریع بکنه وضع هم رو. خب خودش در رو درستش کرد دیگه. ما چه نمیتونیم این کار در قانون بکنیم که؟ او قانون باید به ما برسه. یعنی تفاوت هست بین ولایت فقیه و رهبری دیگران. و بعدها خواهیم دید که افراد امروز وقتی ما میگیم مؤمن به ولایت فقیه بودن، یعنی این ولایت فقیه. اگر امروز امام میگه به اصل 110 یا به ولایت فقیه مؤمن باشه، این ولایت فقیه رو داره میگه. اگه ولایت فقیه به این معنی باشه که هر کسی که رهبر یه جامعه است میباید اعتقادش هم همون شکلی باشه، خب اینو کدوم آدمه که نفهمه این رو؟ میشه کسی اینو قبول نداشته باشه؟ شده تا حالا کسی بگه که بنده مثلا در یک جامعه مارکسیستی باشم بعد بشم چیز رئیس جمهور یا بشم رهبر انقلاب ولی خودم مسلمون؟ کسی تا حالا همچیزی حرفی رو اصلا میپذیره؟ یعنی او چیز خیلی ساده و معموله. این که بحث میشه در ولایت فقیه یعنی این، یعنی قدرت ها در اختیار اینه، طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی. پیامبر قوه مقننه مجریه قضاییه در اختیار پیامبره. حالا اگر پیامبر میخواد به دیگران انتصاب میکنه، اونا رو میفرست. این سه قدرت در اختیار چی هست؟ امام هست. امام افرادی رو برای کار میگذاره در زمانی که امام نیست. خود پیامبر رو، نفراتی که بعدن آمدن به عنوان بعد از پیامبر به عنوان مثلا اعتراضی ما معتقدیم یا حالا التسانون هر کسی که معتقد باشن، در این حال بعد از پیامبر نفراتی که شما معتقدید که آمدند، و یه غیر از این است که این قدرت در اختیارشونه، اما در اختیار دیگران هم میذارن. حالا اگه خود اینها بله 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 نه هم چیزی نیست. مگه میشه هم چیزی؟ مگر ای در اختیار خود امام چه همچه حرفی رو بزنه؟ تخفیف دادیم نه به این علت که قابل اجرا نیست. اینو شما کجا آوردید شما که قابل اجرا نیست؟ میگن ما تازه این مسئله حالا الان میگم چرا، حالا میگم تعریف دادنش به خاطر چی است. بفرمایید. بله بله الان میرسیم، طرف صحبتم قرار میدیم، الان میرسیم میرسیم الان.
هم بینش که مخالف داره که تقریه
هست، بله
من از که شما فهمیدم بوده که برای تقریه شما اومدی برای حقیقت حقیقت صحبت کردیم درسته برای تقریه الان اون چی که شرایط رو مقروشیم برای تقریه در مورد امام فرق میکنیم تمام اون شرایط
الان بحث این نداریم که بگید بعد از امام حالا چی میشه. ما داریم راجع به ولایت فقیه حرف میزنیم، ما به آقا کار نداریم اصلا. ما میگیم ولایت فقیه باید این خصوصیات داشته باشه، یعنی ولایت فقیه در اسلام یعنی این. کاری نداریم حالا همچی ولی هست یا نیست، به اون حالا بحث نداریم. بحث ما الان در اینه که اصلا ولایت فقیه چیه، تا بعد اون وقت بگیم که اون افرادی که میگن ما ولایت فقیه رو قبول داریم اینه یا نه. یه زمانی هست من میگم ولایت فقیه رو قبول دارم در بس، اما به این دلیل به این دلیل به این دلیل این مسائل اینجا قابل اجرا نیست، یه بحثه. یه زمانی هست میگم ولایت فقیه رو قبول دارم به اون شکلی که الان میخوام براتون بگم، که ولایت فقیه رو اون شکلی مطرح میکنه، ولایت فقیه با این فرق میکنه، اون شکلی که الان میخوام براتون مطرح کنم. بله
که امام در نظام مفردن که فقیه همینه بعد بکردش میگه اگر فقیه بان نظام اجرا نکنه از سباحت چی میشه؟
حض میشه. بله
این نفر که فقیه میشه چه کسی یا چه چیزی معیاری هستش در این که اون شخص متوجه شه که اون مرحله از سباحت رسیده و اعلام کنه که اصلا من فقیه هستم؟
بله ایشون مراحلی رو میخوان برای اینکه ما مشخص بکنیم که چه کسی چه زمانی مشخص هست که یه فردی به درجه اجتهاد و فقیه فقاهت رسیده یا نرسیده. این الان به علتی که مربوط به بحث ما نیست، ما یه بحثی کردیم قبلا در مبحث ولایت فقیه و اینکه چه شرایطی رو باید چست طی بکنه تا به مرحله اجتهاد برسه و چه جور است. اونجا رو یا لطف کنید نواش بگیرید گوش بکنید، یا اینکه در جایی که چیز بود بعد جز سوالا بگم. الان ما این بحث رو ازش چیز نشیم، چون فکر می‌کنم که یه مقداری بقیه‌ش هم طول بکشه، اون وقت نمی‌رسیم مطلب رو بگیم. اما خود اون چیزی که من میخوام الان روشن بکنم، اجازه بدین رو بگم که اگه با سوال شما مربوطه بینه، اون چیزی که من میخوام روشن بکنم این است که اولا ولایت فقیه اونجور که شیعه معتقده چیه. کاری ندارم که قابل اجرا هست یا نیست، میخوایم بگیم اون جور که ولایت فقیه رو شیعه و اسلام بهش معتقد هست و آقا هم در چندی رو چند سال پیش عنوانش کرده و خودش هم ذکر میکنه که من اولین فردی نبودم که این رو عنوان کردم، قبل از من این مبحثی بوده، من این رو جمع کردم و عنوانش کردم. این یه مبحث خیلی طول و دراز است در مبحث حوزه ها. این مسئله رو ما میخوایم روشن بکنیم که ولایت فقیه خوش چیه. حالا یک سوال مطلب تنسیم کنیم. بله نه، ما بحث ما الان نیست. ما اول بگیم آقا ببینید، حالا اونجا رو میرسیم، نمیگم قابل اجرا، مگه من گفتم ولایت فقیه قابل اجرا نیست؟ من میگم فعلا کاری به این نداریم که قابل اجرا هست یا نیست. اول بگیم خود ولایت فقیه چیه، بعد میایم بحث میکنیم که آیا قابل اجرا هست یا نیست. برازینه ما اول بفهمیم این چیزی که میخوایم قابل اجرا بودن یا عدم قابل اجرا بودنش رو بحث کنیم، اول بفهمیم خودش چیه. یعنی یه مسلمان شیعه وقتی میگه آقا من معتقد به ولایت فقیه هستم، منظورش چیه؟ اینو باید اول بفهمیم یا نه. حالا بعدن وقت بیایم ببینیم آیا ولایت فقیه به اون شکلش قابل اجراست یا نه. حل شد مسئله؟ بفهم.
اولا ما مسائل داریم برای انجام آزمایش قرآن هست، بعضی باید انجام میشه، بعضی هست که استعمال شد استعمال افراد عالی قرآن نداریم. چون قرآن همین زمان مدران برای این تمرین میتوانیم داریم. حالا این فرد ما که درک از هر چیزی در طبیعت قرآن هم میجازم، قرآن یه علمه، یه علمی که در تمام علوم شامله، هر علمی درک بر اون نسبیه. یعنی نمیشه گفت که یه فرد کلن اون، اگر یه فردی که الان قرآن رو دقیقا شناسه بعضی من غیر ممکنه بخواهم در شما سار کنم. یعنی یه فرد جون نسبی میشناسه یه مقدارش، بنابراین هر لحظه ممکن یه فرد بیشتر از اون بشناسه. یا ممکن افراد مختلف تحقیقات کنید و هم بزنید، یه فردی تحقیقات مالو مطالب کنید، مالو دیگه هم دارم کنید. بنابراین آیا با حتما باید این امام در وجود یک فرد اگر بخواد حرکت بکنه این فرد باید فرد خیلی قابل و قابل مثل ما باید 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 مث
و رهبری داشته باشه، این میباید افضلیت علمی داشته باشه. من قبول دارم از دیگران که میتونه برتر باشه، اما مطلق نمیتونه باشه. نیست؟ از دیگران که میتونه برتر باشه، یعنی شما از بین نفراتی که وجود دارند، از بین همه افرادی که هستن، برترینشون رو انتخاب بکنی. در تمام علوم بحث ولایت فقیهه. در تمام علوم چی؟ معلومه شما متن امام رو خونه رو روایت، شما میگی در تمام علوم؟ در تمام علوم که همچیزی اصلا امکان پذیر نیست که. شما میگم برای ولایت فقیه ذکر کردم که چه چیزهای مورد لزومه. یکی مسئله چیز بود، عدالت بود، و یکی هم مسئله استنباط حکم بود و بتونه قوانین رو استنباط کنه. اون در اونجا ذکر میکنه دیگه، روایت شو، حدیث شو، تشکیلات شو. هم گفتم یه موقع شما میخواید بیاید تو کادر اجرایی رو بحث کنید، جداست. حالا چجوری میشه؟ و شما میگید در تمام علوم، باز در اینجا جوابشو دادم که در تمام علوم نه به شکل تخصصی، بلکه به صورت یک دید عمومی، به صورت یک دید عمومی سر در این از این کارام در بیاره بفهمه چی هست، به شکل زمینهای عمومی ولی نه تخصصی. و قبول هم داریم که بله باید از اونای دیگه برتر باشه، اما این برتریش هم میگید نسبی است نسبت به کل، یعنی مطلق علم. بله خب مشخصه. ما که نگفتیم میتونه باشه، ما میگیم اون چرو که ولایت امام داره در شرایطی تفویض کرده، خودش داره میگه آقا حرف این آدمو گوش کنید، با علم به این که میدونه این آدم معصومم نیست، پس اومده چیکار کرده؟ معجونی از اونها رو استفاده کرده. بگفته بفهم
در حال حاضر که در حال قرآن باشه 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 که در حال قرآن
گفتم دیگه دلیلش از قرآن بوده. خیلی درست. وقتی که هدف عالی خلقت انجام نشد، یعنی خداوند یک کار بیهوده انجام داده دیگه، که نتیجهش بیهوده است. یعنی یک کاری که انتهاش بیهوده باشه، خود کار بیهوده میشه نه؟ یعنی هدفش بیهوده باشه. بله. البته اینو نتیجه شخصی نگرفتم، اینو بر اساس روایات گفتم. گفتم اینجا روایاتی که مسئله رو اینطور ذکر میکند که بدون وجود حجت زمین اهلش رو در خودش ورو میبره، یا کائنات بر هم میخوره، یا کائنات قائم بر حجت هست، اینجا میفهمیمش. چرا این از خودم نگفتم که گفتم دیگه، الان دارم میگم چه چجوری ثابت کنم، شکل ثابت کردن چجوریه. من گفتم در قرآن برای هستی، برای مرگ و حیات داری هدفی نشون میده نیست؟ اون هدف اگر انجام پذیر نباشه، اگر انجام پذیر نباشه، پس کل آزمایش اصلا بی خوده دیگه. اینه خدا یه کار بی خود و بی عبسی انجام داده، درسته؟ خدا هم که کار عبسی انجام نمیده. اگر کار عبس باشه، کائنات مسلما باید متلاشی بشه. خب وقتی اجرا نشده، وقتی اجرا نشده و خداوند ادعا میکنه که ما هیچ چیزی رو به باطل نمی آفرینیم، یا ما تصور نکنید که چیزی رو عبس خلق کرده باشیم، نتیجه میگیریم که چی؟ اگر چیزی عبس بود، لازمش این است که نابود بشه، از بین بره، درسته؟ بله. خب ما چه نمیم، ما داریم از ببینید، میگید بنده و شما این مکتبی، خب ما اومدیم از قرآن و روایت داریم حرف میزنیم، نمیشه خارجه برای فرد غیر مکتبی که نمیم از اینجا شروع کنیم، یه چیز دیگه میگیم اصلا باش. خب بله مسلمه، مثلا حرفمون بر اساس قرآن و روایت دیگه. یعنی ما الان به عنوان دو تا مسلمون داریم در اینجا صحبت میکنیم، مثلا وقتی ما میگیم ولایت فقیه رو میگیم، خب ولایت فقیه مال مسلمونه دیگه، مال کیه؟ بله بله. چش گفتم که این مسئله رو، همه این سوالاتون رو در بحث ولایت فقیه حلش کردم و در اونجا صحبت کردیم. اگر نرسیدیم اینجا صحبت کنیم، اون نوار رو یا گوش بکنید یا تشریف داشته باشید با هم صحبت کنید، یا همینجا، یعنی در اما فراموش میکنم. آره شما اونجا که هستید من چشم، حالا سوال از این میمد میگیم. بله
آیا حتما دقیقا وجود امام یا بلای فرقی کنم امام باید دقیقه فرقی کنم یا میدونی ممکنه در این زمان اگر نباشه
نه بحث ما را شما پس متوجه نشدید. ایشون میفرمایند که آیا این امام باید حتما یک نفر مثلا باشه، این خصوصیاتی که میگیم در یه نفر جمع شده باشه، ممکن است تا 20 سال دیگه یه نفر نیاد. اون بحثی که ما در مورد امامت کردیم، مسئله مربوط به امام معصوم بود، نه امامی که امروز شما به یک پیشوا و رهبر میگید امام. در مورد امام معصوم بود که در همه زمانام هست. بعد هم بحث کردیم که الان لازمه وجودیشه، اگر نبود کائنات باید به هم خورده باشه. الان بحث داله یک فرد دیگه امام هست این روز دیگه، و همین خاطر هم گفتم که یک کسی مثل ماست، بین ما را میره، میبینیمش نمیشناسیمش. یه در اونجا توضیح دادم مسئله ولایت فقیه خودش، اونچنان که من از روی نوشته ها خوندم روشن شد، اگر نشده شرح بدم، یه کلیشو میگم. اونچنان که ما معتقدیم و به عنوان مسلمان و شیعه اینه، میدونید که ولایت فقیه با این تعریفی که داریم میکنیم الان مختص به کی خواهد بود؟ مسلمان ها و شیعه ها دیگه نیست؟ این دیگه مربوط به دیگران که نمیشه که. مثلا میشه ما امروز یه مارکسیست هم پیدا کنیم ولایت فقیه قبول داشته باشه؟ میشه؟ نده. خب میگن حزب توده، ولی خب ندرونه. پس ولایت فقیه نوعا مربوط است به اسلام و شیعه، مختص اسلام و شیعه. چند تا چیز ببینید. این ولایت رو که ما به عنوان یک مسلمان شیعه بهش معتقدیم اینطوره که بعد از، یعنی در زمان غیبت کبرا، ولایت امام عصر به صورت اعتباری انتقال پیدا میکنه به فقیه، یعنی فقیهی که جامع و شرایط باشه، زمینه‌های اجتهاد رو به دست آورده باشه و در مرحله‌ای برسه که به عنوان یک فقیه بشناسندش، در بین اینها، نه در بین عموم مردم ها، در بین این افراد که به عنوان قانوندان اسلامی هستند، مردم مخیرند که هر کدوم رو که میخواند انتخاب کنند. درست شد؟ بله. 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 اگر توجه کردید در مسئله قوه مجریه و دیگران گفتم که میفهمند که اگر والی تخصص نداشته باشه، ولی امر تخصص نداشته باشه، چطور میشه اون وقت این بیاد برنامه بریزه مثلا برای فلان وزارتخونه یا فلان وزارتخونه؟ در اینجا توضیح میدادم الان اگر ریزه میدادید که در سیستم اسلامی مجلس شورایی که ما تشکیل میدیم، این مجلس یک مجلس برنامه ریزیه، نه بر مجلس مغننه. یعنی ما یک مجلسی رو تدوین میکنیم که این جز اختیارات فقیه هست که به دیگری تفویض میکنه. این افراد میان مینشینند، برنامه ریزی میکنند کارها رو برای وزارتخونه مختلف، ولی قانون وضع نمیکنند. بله. خب آخه تفاوتش این است که ما الان برای درک مسئله، یعنی شما دارید بحث اجراییش رو صحبت میکنید، انشاءالله بحث اجراییش رو گسترده میگم که آیا این قابل اجرا هست یا نیست، ولی این رو همینجا کوچک بگم برای اینکه ذهن شما دور نیفته از مسئله، بعدی رو مفصل الان حل میکنم که آیا این قدرت اجرایی داره، یعنی میشه الان اجراش کرد یا نه. همون قوه مجریه رو همین، بله قوه مجریه. بله درست. اولا یک اشتباهی که اینجا رخ میده اینه که بنده و شما و یا دیگران فقیه رو و اون کسی که ما میشناسیم با یه خصوصیت به عنوان ولی فقیه و ولی امر، این رو آوردیم در قیاس مثلا با لنین و استالین و نمیدونم رهبرهای دیگه مثل گاندی و اینا قرار دادیم، گاندی و هر کسی که از رهبرها داره، در صورتی که در فقیه ضوابطی وجود داره مطابق اعتقادات مذهبی ما، به همین خاطره که ما میگیم فقیه امین الهی هست، یعنی اون ضوابطی داره که اون چیزی که ما بگیم شاید دلش نخواست، یعنی بر اساس دل بخواش کار نمیکنه. درست؟ نه تخصص اصلا نمیخوایم، اصلا تخصص نمیخوایم. درسته؟ چه حرفی بزنه، ریزش رو یا کلیتش رو؟ کلیتش یعنی اینکه آقا الان جامعه ایران مثلا فرض بکنید فقیه میاد در شرایط فعلی که ما داریم میگه آقا در چیز برنامه که در آمریکا داره تدوین میشه بر علیه ماست، این کار رو باید انجام بدید یا نه، برنامه که داره الان در مثلا لبنان انجام میشه یا فلان برنامه که در کشورهای متحده هست، در این کشورها میتونیم ما شرکت کنیم یا نه، اینو بله مثلا میاد به قول ایشون عنوان میکنه که آقا ما الان جامعه احتیاج داره که سطح فرهنگیش بره بالا. درسته؟ پس یک بسیج، دستور بسیج فرهنگی میده. حالا اینکه ما چجوری این جامعه رو بیایم بسازیمش، یعنی چجوری تشکل بدیم، چجوری ما این افراد رو جمع بکنیم، درس رو از کجا بدیم، به چه شکل عنوان بکنیم که بهتر بفهمند، از کدوم ساعت شروع کنیم، این که دیگه مربوط به فقیه نمیشه که. نه همیشه که کار اینجوری نیست، همیشه که کار اینجوری نیست آخه. نه میگم همیشه که اینجوری نیست، ببین همیشه که میگم اینجوری نیست، من مثال زدم، نمونش به شما بگم، تحریم تنباکو رو. تحریم تنباکو رو کی باید انجام بده؟ یه فردی اومده به عنوان فقیه استنباط میکنه که آقا تنباکو الان باید تحریم بشه. به خاطر اینکه سیاست انگلیس داره بهش کار میکنه. دستور میده، فتوا میده آقا تحریم بشه. هیچ کس هم نباید استفاده کنه. حالا اینکه نباید استفاده کنه بر علیه انگلیس هم میسته. اینو کی باید انجامش بده دیگه؟ باز نفراتش با این که باید انجام بده. پس من میگم در قوه اجرایی فقیه که نمیاد برای وزارت خونه بگه آقا مثلا صبح ساعت 8 بیا ساعت 10 برید که، اما خط مشی کلیش رو معین میکنه. یعنی اگر وزارت کشاورزی الان اومد گفت آقا تمام زمینایی که وجود داره این زمینا رو باید از همه بگیرید بعد به سویه بین همه پخش کنید، فقیه میگه نه خیلی غلطه، این با اسلام درست در نمیاد. اینجوری میشه. اگر وزارت کشاورزی اومد گفت وزارت نمیدونم نیرو اومد گفت آقا یا وزارت مثلا آب گفت آقا مثلا در کردستان آبر گفت در کردستان الان به عنوان انقلابیون ضد انقلابیون اومدن و زدن و خراب کردن، بهترین کارش اینه ما آب شهر رو قطع کنیم، مثلا میگه قطع بکنیم. و این کارهایی که الان داره انجام میگیرن در همه جا دارن این کارا رو میکنن. اون میگه نه خیر صحیح نیست این مثلا، نمیتونیم این کارو بکنیم. از کجا اینو در میاره؟ بله جایی که تخصصه دیگه، جایی که تخصصه مشخصه، همون چیز که داره حرفشو میزنه داره میگه. یعنی جایی که تخصص نداره خب دخالت نمیکنه درش که. یعنی شما نیرویی که به فقیه میده کی میده؟ نیروی در فقیه رو چی ایجاد میکنه؟ مردم دیگه. خب وقتی بنده و شما دیدیم یه حرف پرت و پلایی میزنه خب گوش نمیکنی. یعنی در یه کاری که وارد نیست اومده یه چیز دیگه عوضی میگه، خب گوش نمیکنی. قدرت اجرایی فقیه ما این، قدرت نیروی نظامی که نداره که به وسیله او بخواد عمل کنه. بله بله. نه ولادش روزه نمیدونم تا ما انجام نمیدیمش. وقتی ما انجام ندادیم مثل 15 سالی که امام در مثلا نجف هم بود، همه خصوصیات هم داشت، ولی وقتی ما عمل نمی کردیم به حرفش خب هیچ کار نمیشد.